أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بعض از نکات ادبی و غیر ادبی یعنی کلامی و مانند اون در بحث‌های گذشته مونده است که حالا بازگو میشه. یکی این که ذات اقدس اله درباره این اصنام و اوثان که جمادات بیش نیستن جمع مذکر سالم آورد برای دو نکته است. یکی این که پیش بت‌پرست ها این اصنام و اوثان سمتی دارن مقربین الالله هن شفعای الالله هن و مانند اون و به تعبیر خود وثنیین به زعم خود وثنیین اینا چون ذبل عقولن قرآن کریم برابر با آداب اونها از بت‌ها یاد کرده است. این نشانه آن است که انسان محترم و مقدس هر ملتی را بی خود اهانت نکند. یه وقت است که نوبت به جریان خلیل خدا میرسد، دست به تبر میکند و همه بت‌ها را میشکند و جعلهم جذادن الا کبیرن لهم. یه وقت میخواد با کسی حرف بزند و بحث فرهنگی بکند. اگر برا شد بحث فرهنگی و استدلال باشد، دادم دایی ندارد محترم و مقدس پیش کسی را حد کند و اهانت کند. برو انسان او را نمیپذیرد و حرف او را حرف معقولی نمیداند. ولی مادامی که با کسی دارد استدلال میکند، حرف میزند، اون کس یا اون چیزی که پیش یک گروه محترم است، دادم دایی ندارد اهانت بکند. نه واجب است نه مستحب. میبینید ذات اقدس اله این نحوه حرف زدن شرف ادیبان است. در همه موارد از بت‌ها عنوان ذبل عقول یاد میکنند. در تمام این یک صفحه از قرآن کریم ملاحظه فرمودید همش جمع مذکر سالم میآورد. اونجا هم که میخواد بگد اینا هیچن، تعبیر ادیبان است. الهام ارجلون یمشون بها، نفرمود الها ارجلون تمشی بها، با اینکه بالاخره یه چوب سلسله چوب بیش نیستن، یا سنگن یا چوب، اما حرف زدن فرق میکنه. الان یکی از مشکلات کشور ما هم همینطور است. بالاخره آدم که در حرف میزند اگه منطقی رو مکتبی رو نمیپذیرد، دایی ندارد کسی رو اهانت بکند، نه از این طرف نه از اون طرف. بالاخره آدم حرف که میخواد بزند با برهان حرف میزند دیگه. این که فرمود قرآن بخوانید شب و روز لااقل 50 آیه قرآن تلاوت کنید، برای همین جهت دیگه. خب گاهی آدم برای ثواب قرآن میخوند، این قرآن خونده ثواب دارد، عبادت لفظی دارد، اما خب شما ببینید الفاظ قرآن هم برای ما آموزنده است. اگر نوبت به خلیل حق رسید، اونگاه افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، اما مادامی که بحث است، مناظره است، فکر است، بندائی ندارد کسی رو برنجوند. خب این یه نکته. نکته دیگر که برخی ها گفتن که این جمع مذکر سالم اختصاصی به ذوی العقول ندارد، غیر ذوی العقول هم شامل می‌شود، برای اینکه در جریان مورچه هم گفتن یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. به مورها جمع مذکر سالم آورد یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، پس معلوم شود این جمع مذکر سالم اهم از ذوی العقول غیر ذوی العقول است. این جواب دوم خیلی تام نیست، برای اینکه اموری که اونقدر حکیمانه سخن میگوید جمع مذکر سالم مالی یه همچه حیوان نیست. اینا اهل معرفتن، اهل تسبیحن، اهل دقتن. فرمود برید تو لونهاتون، مبادا اینها بیان به شما آسیب ببینید. اونا هم حسابی دارن، کتابی دارن، اینطور نیست درک نکنن. بنابراین در بین این دو نکته که گفته شد، نکته اولا که رعایت حرمت فکر گروه مقابل است، این اولاست. البته در مراحل آخر همین طور است. ما تا اونجایی که موظفیم این است که راه را مؤدبانه طی کنیم. بعدم یه وقتی دستور الهی رسید که شما این بت‌ها را با درهم بشکنید، بگید اوف لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اون برای مراحل پایانی است. اما در مراحل ابتدایی، در مسائل فرهنگی، در گفتگو، در آثار قلمی بیانی، مثلا میخواد یه حرفی بزند یه حرفی رد بکند، خب چه بهتر که مؤدبانه رد کنند دیگه. هیچ نگفته را انسان میتواند بگوید، اما گفته را که بعد اصلاحش آسان نیست.
اون مرحله آخر است. مسیح وجود مبارک سید شاده سلام الله علیه اون مرحله فرمود الا ان الدیب ندی. اما دیگه این چه اول که نفرمود بسد که نفرود در بخشای پایان نفرود اون مرحله نهایی فرمود الا ان الدیب ندی یعنی روز عاشورا. و یعنی در مدنی جو سخنرانی کرد، در بین راه جو سخنرانی کرد، در مکه جو سخنرانی کرد، برگشت مکه جو سخنرانی کرد، تو کربلا جو سخنرانی کرد. اون اواخر فرمود الا ان الدیب ندی. کار به اونجا اگر رسیده خب آدم اونجا حرف میزنه. عرض کردیم وقتی که وجود مارک خلیل خدا اون آخرا رسید دست به تبرکت به همه را هم در هم شکست. به اونجا اگر رسید افن لکم و لما تعبدون من دون الله هست یک، فجعله جزازا الا کبیرا لهم هست دو. اما در اوائل را در اثنای را آدم همینجور مرتب بد بگوید این بو بد بگوید اون بو بد بگوید محصولی نخواهد داشت. خب همین ذات اقدس اله بعد میبینید به اون آخرا که رسید میفهمد بین که ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، همه شما ها عظیم آتشی، این بوتها رو من میسوزنم آتش میکشم. از این بالاتر دست به تبر کرد همه اینا رو به صورت هیزم در آورد. فجعله جزازن الا کبیرن لها، مثل خود ذات اقدس اله دیگه. در قرآن کریم فرمود بین که من همه اینا رو به آتش میکشم. خب این دیگه اول نگفت وسط نگفت که فرمود ما تعبدون من دون الله حسب جهنم اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون حجاره همین اصنام و اوثان معبود. اما در اوائل در هنگام احتجاج تو بحث ها تو استدلال ها تو آثار قلمی خیلی از بت ها با احترام یاد میکنه. البته وقتی که هیچ اثر نکرد اونگاه نوبت به جای میرسه فرمود که من همه رو آتش بکشم. بله اون جاش هم درست. خب میبینید در تمام یه صفحه قرآن کریم ما داریم میخونیم از بت ها به عنوان ذوی العقول یاد بکنن، مثل یه سلسله علما و دانشمندان. با اینکه انبیا میدونن، اولیا میدونن، مؤمنین میدونن به تعلیمات ذات اقدس اله آشنا شدن که اینا چوبه هیچ کارن. درباره چوب ها که آدم نمیگه اینان چنین گفتن، اینطور تعبیر نمیکنه. اما وقتی این چوب ها این سنگ های دستراش مورد احترام وثنی و سنمی است، قرآن کریم در اثنای مناظره در بحث های فرهنگی از اینا به عظمت یاد میکنند دیگه. خب مطلب دیگر آن است که اینا که اهل بیت علیهم السلام رو خانه نشین کردن و خودشون خواستن به قرآن مراجعه کنه و از اون چیز بفهمن، یعنی گروهی از مجسمه، اینا مبتلا شدن به اینکه بگن معاذ الله ذات اقدس اله داره دست و پاست. چرا؟ برای اینکه چون خدا فرمود بت‌ها دست و پا ندارن پس اینا معبود نیستن، پس معبود اونه که دست و پا داشته باشه. خود اهل سنت میگن اینا اقمار از مشبهن، یعنی اینها فرو رفته در شرک تقسیم و تشبیهن. خب آدم چقدر باید از عقل محروم باشد که چنین استدلال بکند؟ چون خدا فرمود که بت‌ها که دست و پا ندارن پس معبود نیستن، نتیجهش اینه که اونه که معبوده با دست و پا داشته باشد معاذالله. اینا می استدلال اینا رو میگن اقمار با غین، اینا شرکای مشبه اندازه. مطلب بعدی آن است که این کلمه سومکیدونه فلاتون زرونه یا در فلاتون زرونه محذوف است، یعنی فلاتون زرونی برای رعایت اون فواصل، چون آیت قبلی همش با نون ختم شده است، مثل شاکرین، یشکون، ینصرون، صامتون، صادقین و مانندون، اینجا فهمون فلاتون زرون وگرنه اصلش فلاتون زرونی هست. مطلب دیگر است که این کلمه تقریبا دو جای قرآن بازگو شد در همین بخش. همود بت‌ها نه ناصرن نه منصور، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. این کلمه نصر از باب مشاغله به کار رفته است، وگرنه دفاع را نمیگن نصرت. البته نصرت معنای عام شامل دفاع هم میشود، نظیر اون بخش پایانی سوره مبارکه حج به این یسلوب همون زباب شیئن لا یستن غزوم این زوف اتار بر مطلوب. در بخش پایانی سوره مبارکه حج بود به این که از این سنم و بسن کار ساخته نیست، یه مگزی بخواد به این آسیب برسونه چیزی از اینا بگیره نمیتونن در برابر این مگز از خودشون دفاع بکنن. و این یسلوب همون زباب شیئن لا یستن غزوم این، حالا اگه چیزی روی این بس بودو یه مگز گرفت اینا نمیتونن اون رو از مگز استرداد کنن. دفاع نصرت معنی اهم است، وگرنه نصرت آنه که انسان در بخش پیروزی یا رویاور کسی باشه، از خودش بخواد دفاع کنه نمیگه من خودم رو یاری کردم، یعنی از خودم دفاع کردم. ظاهر قرآن این است که این بت‌ها نه مشکل دیگری رو حل میکنن که بشه نصرت دیگری، نه مشکل خودشون رو حل میکنن که بشه دفاع از خود. از دفاع از خود به عنوان نصرت یاد کرده است. اعوذ بالله انفسهم ینصرو. مطلب دیگر این است که در جریان خلقت فرمود اینا خالق نیستند بلکه مخلوقند. و در جریان نصرت نفرمود اینا ناصر نیستند بلکه منصورند، چون لیاقت منصور بودن هم ندارند. خدا که اینا رو یاری نمی کند که. لذا در جریان خلقت، چون اصل خلقت دلیل بر شرف نیست، حالا یه چیزی مخلوق خداست، فرمود اینا خالق نیستن. ایشتکون ما لا یخلقو شیئن که هم یخلقو. و در جریان نصرت نفرمود لا یستطیعون لهم نصرن ولا انفسهم ینصرو بل ینصرو. اینا منصور حقا نه منصورم نیستن، برای اینکه اون لیاقت ندارن که از نصرت ویژه الهی بهره ببرن. مطلب بعدی آن است که در جریان دست و پا، گرچه این تقدیم لفظی و ذکری است، دلیل بر اهمیت نیست، اما هر گونه دفاعی مقدم بر حمله است. لذا جریان پا را قبل از دست ذکر کرده و بود الهام ارجلان یمشون بها، که مش برای آن است که انسان مشکل خودش حل کنه، اما بعدش برای آن است که به دیگری حمله کنه. لذا چون حل مشکل شخصی مقدم بر حمله است، لذا جریان رجل بر ید مقدم ذکر شده است، وگرنه همیشه دست بر پا مقدم است. الهم ارجلون که یمشون بها، و با این بخواد مشکل خودشون حل کنن، یا نه الهم عیده که بعدش کنن، حمله کنن به دیگری. نه پا با دارن برای رفتن و دفاع از خود، نه دست داره برای حمله. مطلب دیگر است که در این موارد چهارگانه، یعنی در باره پا که وسیله مشی است، در باره دست که وسیله بدش و حمله است، در باره چشم که وسیله دیدن است، در باره گوش که وسیله شنیدن است، در همه این موارد چهارگانه تعبیر به بها شده است. اللهم ارجلون یمشون بها. معلوم می شود که اونا که دارای دست و پا و چشم و گوشن با این وسیله کار میکنن. این ناظر به همون دو مبنا و مشرب کلامی است که آیا قانون علیت و قانون سببیت حق است و ذات اقدس اله اینها رو به عنوان علل و اسباب ابتدایی یا وسطا آفرید و خودش به عنوان مسبب الاسباب اینا رو رهبری میکنه، یا نظام سببیت در بین مخلوق ها نیست، فقط بین خالق و مخلوق از خدا سبب است و ما سوای خدا مسبب، و در بین خود مخلوق ها نظام علی و معلولی حاکم نیست بلکه نظام جری العاده حاکم است. یعنی عادت خدا بر این جاری شد که انسان وقتی آب خور سیراب می شود، غذا خور سیر می شود، دست به آتش زد می سوزد و مانند آن. این چه نیست که این امور اسباب و علل عادی باشن برای مسبباتشون. اونها که خواستن بگوین نظام علی و معلولی بین خدا و ماسوا جایی نیست ولی بین علل و اشیا جایی نیست، این بها را معنی اندها معنا کردن. الهام ارجلون یمشون اندها، ام لهم عیدن یبتشون اندها، ام لهم اعین یبصرون اندها، ام لهم آذان یسمعون اندها. یعنی انسان وقتی چشم باز کرد، هنگام باز کردن چشم خدا رؤیت ایجاد بکند، نه اینکه چشم وسیله برای دیدن باشد، که این جریه عادت است به اصطلاح. خیلی هم تند و تیز نسبت به کسانی که نظام علی را بین اشیا قائل شدن حمله میکند. دیگران که نظام علی را هم بین ذات اقدس اله و ماسوا پذیرفتن، هم بین خود اشیا پذیرفتن، منتها میگن اشیا همونطوری که ذاتن به الله منتهیان، وصفن و فعلن به الله منتهیان، ذات اقدس اله اینها را اسباب قرار داده است، ذات اقدس اله میتواند جلوی اینها را بگیرد، سببیت اینها مثل اصل هستی اینها مجهول الهی است، محذوری ندارد که چیزی سبب باشد برای چیز دیگر، اصل سببیت بنای الهی است. این بار به حسب ظاهر بر معنی خودش حل میکنن، همون بای سببی است و محضوری هم ندارن و ظاهرن همین دومی هم است. مطلب بعدی که مهمترین بحث این قسمت هست، این کلمه ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین است که متاسفانه مفسرین کمتر به این آیه پرداختن. این آیه از اون آیات نورانی است، گرچه همه نور است، از اون قرر آیات همین سوره مبارکه اعراف است و در تمام قرآن کریم به هیچ پیغمبری این طور ذات اقدس اله اجازه نداد که بگوید ولی من الله است. این تنها به خاتم انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام اسناد داده شده است. وقتی میگیم ضمیر جمع میاریم، اهل بیت علیهم السلام تو این مجموعه داخلن که صلوات ما ابتر نباشد. در خیلی از موارد ما وقتی اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بردیم بگیم علیهم السلام. این علیهم السلام که میگیم نه برای اینکه این ضمیر جمع به شخص پیغمبر برمیگردد، بلکه این ضمیر جمع به پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام برمیگردد. خب این تنها جاییست که ذات اقدس اله، تنها کسی که به اجازه داده است که بگوید ولی من الله هست، وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب. هیچ کس مجاز نبودی همچه حرف بزنه. حالا سخن از ولایت تشریعی نیست، ولایت تشریعی که مخصوص ذات اقدس اله است، دیگران شریعت الهی را ابلاغ میکنن. در جریان تکوین تنها کسی که ولی ماسواست ذات اقدس اله است، و انبیا و اولیا که اولیای الهیان مظاهر ولایت الهیان. در یکی از این حوامیم ذات اقدس اله ولی را وصف منحصر خود دانست و اون دفعه الله هو الولی. این ضمیر فصل آوردن با رفع بودن خبر و الف لام مفید حضر است. ضمیر فصل یعنی هو از یک سو، معرفه بودن خبر از سوی دیگر مفید حضر است. الله هو الولی. خب ولایت منحصر ذات اقدس اله است. هو الولی الحمید. و دیگران اگر بهره‌ای دارن مظهر ولایت الهی هست. پس تنها ولی خداست. این یک. یه ولایت عام دارد که بر کل ماسوا ولایت الهی گسترده است که هیچ موجودی نیست که تحت ولایت الله نباشد. اینم دو. پس ولایت منحصر به خداست بالاسارات و بالذات، و ولایت الهی هم عام است، هیچ موجودی نیست که از ولایت الهی طرفی نبندد. مطلب سوم آن است که یه ولایت خاصه است که ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین دارد. الله ولی الذین آمنوا که یخرجهم من الظلمات الی النور. مطلب چهارم این است که گرچه نسبت به مؤمنین این ولایت دارد، اما نسبت به انبیا و معصومین علیهم السلام یه ولایت ویژه‌ای نسبت به ولایت خاصه دارد. اون ولایت عام که علیه در هر موجودی داشت، ولایت خاصه نسبت به مؤمن دارد، ولایت اخص نسبت به انبیا و اولیا دارد، و ولایت خاص الاخص نسبت به شخص وجود بارک پیغمبر علیهم السلام دارد، که این نه تنها در بین انبیا ممتاز است، بلکه در بین اولوالعزم از انبیا علیهم السلام ممتاز است. انبیا عموماً، اولوالعزم از اونها خصوصاً، و خاتم از بین اینها اخص از اون ولایت ویژه برخوردار است. یعنی یه ولایت عام است که همه تحت ولایت تکوینی الله هم، بعد یه ولایت خاص است که مؤمنین هم برخوردار. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از این بالاتر مال انبیاست، از این بالاتر مال اولوالعزم از انبیاست، و اون مرحله اوجش که صفای خلاصت الخاصه است به اصطلاح اونا، مال خاتم اونها علیهم علاوه بر دستان است. لذا در هیچ جا کتاب آسمانی کسی اجازه نداشت که بیاد ولی من اوست. ادعاست دیگر، این ادعای خاصی است، این باید اجازه الهی بخواد. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. بله، اما چجور؟ اون طوری که صالحین به حسب مراتبی که دارن تحت ولایت هستن. من به نحو اختصاصی تحت ولایت الله هم، اگر چون که این بود خب هر کسی میتواند بود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. اگر از مرحله نازله بخواد خرابه بدهد، هر مؤمنی میتواند بگوید بر اساسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یه ولایت ویژه است که به دیگر انبیا اجازه نداد. شما در تمام این قرآن کریم هیچ پیغمبری یه همچه سخنی از اون نقل نشده است که باید ان ولی الله. خب اگر در هیچ جای قرآن به هیچ پیغمبری و هیچ معصومی علیهم السلام یه همچه اجازه ای داده نشد، برمیشه ولایت خاص است دیگر. خب مطلب دیگر را است که امروز چون اول ماه پربرکت ذی‌قعده است، اونا که اهل راهن اربعینشون از امروز شروع می شود، گرچه در طول سال اربعین گیری و چهل گیری راجح است، اما معمولا اون اربعین ها از اول ذی‌قعده شروع می شود تا دهم ذی‌حجه، که اون ده شب فیض خاص خودش داره. اون نماز مخصوصی که به نماز مغرب و عشاء هست، اون دو رکعت و وعدنا موسی وارد است، همینه. این اربعین لیلی که موسی کریم سلام الله علیه داشت از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه، بعدم کتاب نورانی تورات بهره او شد. به معنای اربعین گیری هم انعزال از دنیاست، نه از جامعه و یه گوشه خزیدن و از جامعه جدا شدن. اگه آدم اون هنر رو داشته باشه، تو متن زندگی باشه و از دنیا فاصله بگیره، میشه اربعین. البته اگه ذکری داشت، وردی داشت، دعایی داشت، مناجاتی داشت، اونا توبه له به حسن و بعد. اما 40 روز مواظب خودش باشه که این 4 لحظهش زخره. هر کاری که میکنه برای رضای خدا باشه. درس میخونه، درس میگه، غذا میخوره، میخوابه، هر کاری که میکنه میشه که داره نماز میخونه که بتونه بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر کسی که هر روز این چنین بود اون وقت تنفجر و ینابی و الحکمت من قلبی الی لسانه، اگر اهل قلم است، اگر اهل بیان است، از قلم او، از بیان او نور درش رو میکنه. اون از کارش البته خب مستحباتی است، روزم بتونید مثلا در فرصت‌های مناسب بگیره، اینا خوبه. 40 روز مخلصا بین او و بین الله رفتار بکنه، میگن 40 گرفته، یعنی 40 گرفته، نه اینکه حالا یه گوره به گوشه بشینه دست از زندگیش برداره. خب بعضی اهل تفسیر مثل آلوسی میگه ورد پدرم در صحرا همه این آیه بود. حالا اون که بیراهه میرن، ما که در کنار حرم اهل بیتی مال چرا تو راه نباشی؟ اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، اینا این راه دارن میرن دیگه، که آدم میدونه ابتره. ما که در محضر و مشهد کتاب الله و عترت اهل بیت پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام چرا استفاده نکنیم؟ و او هم نقل میکند که ورد پدرم این بود و ذکری که بعضی از بزرگان در منام یاد دیگران دادن همین کریم است. حالا اون خوابش برای خود او ورده، او به درد خود او بخوره، اما مطلب حقه. ان ولی الله الذی نزل کتاب و یتولى الصالحین. آدم اینو تلاوت میکنه به برکت ذیلش، اگر صدر شامل او نمیشه بالاخره ذیل شامل او میشه. و چون دعاست خبر نیست، دروغ نیست، آدم که این آیه رو میخونه به عنوان دعا میخونه دیگه، دعا انشاست، انشا طلبه، یعنی خدای توفیق بده ما صالح باشیم، یک ولایت ما را رد نکن، ما را در تد ولایت خودت قرار بگیر، دو و مانند دو. همه اینها به عنوان دعاست، دعا که شد انشاست، انشا که شد تمنی و درخواست است. ان ولی الله الذی نزل کتاب و یتولى الصالحین. وجود مبارک پیغمبر علیه السلام که الله را یاد کرده است، برای که اسم اعظم است و خودش هم مظهر اسم اعظم است. همه اهل بیت علیه السلام که انسان کاملا مظهر اسم اعظم الهی هستند، مخصوصا پیغمبر علیه السلام. ان ولی الله الذی نزل کتاب و یتولى الصالحین. در بحث دیروز هم اشاره شده است به اینکه تعلیق حکم بر وضع برد راه را نشون میده، نزل کتاب و یتولى الصالحین. حالا این آیه باز بار دیگری هم دارد که انشاءالله در اصلا باز بخواد شد. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، که تکرار نیست و سر عدم تکرارش هم در بحث دیروز گذشت. و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این کلمه هم در بحث دیروز معنا شد، منتها سمع دو قسم است. وقتی میگیم ما که دعا کردیم، یکی از اسمای حسنای ذات اقدس الهی است که او سمیع الدعا است. این سمیع الدعا معنیش نیست که میشنود، این شنیدن یه وقت به این معناست که خدای سبحان عالم است، او بکل شئ سمیع است، بکل شئ بصیر است، هر آهنگ و صوتی را میشنود. اما این که میگیم سمیع الدعا است یعنی گوش به دعا میده. ما دو جور حرف میزنیم، دو جور سمع داریم. یه وقتی کسی که ناشنواست میگیم این نمیشنود، یعنی کار فیزیکی نمیکنه، یعنی حرفی که ما زدیم او متوجه نمیشه ما چی گفتیم. یه وقتی میگیم فرومکس گوش به حرف ما نمیده، یعنی حرفا رو کاملا میشنه و درک میکنه ولی ترتیب اثر نمیده. این که میگیم خدا سمیع و داست، نه یعنی دعا رو میشنود، یعنی گوش به حرف ما میده، خواسته ما رو برآورده میکنه. وگرنه او که بکلش این سمیع و غیبت رو میشنود، او سمیع الغیبه هم هست، سمیع الکذب هم هست. اون سم سم دیگه است، این سم یعنی ترتیب اثر دادن. اونجایی که ذات اقدس اله غیبت رو میشنود، دروغ رو میشنود، تهمت رو میشنود سمی است. اما اونجایی که بگیم او سمی و دعاست، یعنی عنایت به دعای خواننده ها و خواهنده ها دارد، گوش برشون میده. برخی ها خواستن بگوین این بت ها که لا یسمعون، او اینا که نمیتونن کار انجام بدن، که این لا یسمعون یعنی سمی و دعا نیستن، گوش به حرفتون نمیدن. این سخن با اون جمله فدعوهم فلیستجیب لکم هماهنگ است. اما خود این و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعون، یعنی اصلا اینا کار فیزیکی من انجام نمیدن، اصلا اهل شنیدن نیستن تا گوش به حرف کسی بدن، اینو معنیش. بعد فرمود به تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. در این تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، گرچه سیاق این است که شما بت‌ها را طرزی تراشیدید که به حسب ظاهر می‌بینید اونا شما را نگاه می‌کنن ولی درک نمی‌کنن، مگه چشم شفافی دارن ولی چشمشون نور ندارن. معنای دیگری که برای این جمله ذیل هست آن است که ذات اقدس اله به پیغمبر علیه السلام فرمود به این که تو اونها را میبینی که اونها تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن. تو هم اهل نظری هم اهل رؤیت، تو ظاهر اونها را میبینی، باطن اونها را میبینی، ولی اونها ظاهر تو را میبینن، باطن تو را نمیبینن، شخص تو را میبینن، شخصیت تو را نمیبینن، رسالت تو، نبوت تو، ولایت تو، خلافت تو را نمیبینن. و تراها که یندرون الیک هم با هم لا یبصرون. مطلب مهمی هم که باز مربوط به این ذیل است آن است که از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل شده است که فرمود من رعانی قدر الحق. این سخن حد است، ولو در سند آدم به جایی نرسد، یقین نداشته باشه در همچین ساده شده است و اختصاصی به شخص پیغمبر علیه السلام ندارد، همه اهل بیت اینطوره، و اختصاصی به معصومه و اهل بیت علیه السلام ندارد، همه انبیا اینطوره. من رعا آدم فقد رعا الحق، من رعا نوح فقد رعا الحق علیه السلام، لأن الشیطان لا یتوسل بهم. اینی که پیغمبر علیه السلام فرمود من رعانی فقد رعانی فإن الشیطان لا یتوسل بی، چون شیطان لا یتوسل به ای معصومه. اگر کسی معصومی را از انبیا یا ائمه علیهم السلام ببیند خود اونها را دیده است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گاهی ممکن است انسان امامی را در خواب ببیند. فرق بین منام و یقظه نیست. اون چی که انسان در منام میبیند با در یقظه دیدن و بیداری دیدن هیچ فرقی نیست. کسی امام را خواب ببیند واقعا امام را دیده است. کسی در یقظه به بیداری امام را ببیند یقینا امام را دیده است. اما دو مطلب خیلی مهمه. یه مطلب این است که مرحوم فیض به مانند آن بهش پرداختن که خب حالا یه کسی در عالم خواب آمده گفت من امام صادق علیه السلام، ما که حضرت نیدیم، حضرت هم نمیشناسیم، او هم که به صورت امام صادق علیه السلام در نیامده گفته من امام صادقم، شیطان میتونه بگه من امام صادقم؟ انسان که جز شیاطین انس است میتواند بگوید انا ربکم الاعلا. متنبیان کم نبودن که گفتن نحن رسول الله نحن انبیاء الله. صرف این که یک کسی بگوید من فرون امام معصومم این ممکن است. حرف مرحوم فیض در محجه و سایر بزرگان اینه که اگر کسی نظیر ابو بصیر عمران بن اعین سایر شاگردان ائمه استاد علیه السلام که در مشهد اونها در محضر اونها تربیت شدن اونها دیدن شناختن، در عالم رویا کسی به اون صورت در بیاد اینه میفهمن و شیطان هم نمیتواند به صورت اونها در بیاد. ولی اگر یک کسی در عالم رویا به صورت خوبی خودش نشون داد گفت من فرون امامم، خب این شخص بیننده که فرون امام علیه السلام رو ندید از کجا بفهمد که این هم صورت اون امام است؟ این هم به صورت امام در رای آمده، چون صورت امام که این نیست، فقط دروغ گفته. و ائمه علیهم السلام نفر بودن به اینکه شیطان دروغ نمیگوید، به نام اینا حدیث جعل کردن. خود پیغمبر علیهم السلام فرمود به اینکه به نام من خیلی چیز جعل میکنن. ستکسر علی القاله، به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله و دیگران فرمودن به اینکه یقینا به نام پیغمبر چیز جعل کردن. چرا؟ برای اینکه این حدیث از پیغمبر علیهم السلام هست که فرمود به نام من دروغ زیاد میگن. این حدیث یا دروغ یا راست. اگر حدیث صادر شده باشه که پیغمبر علیه مسلات فرموده باشد ستکثر علی القاله، خب معلومه برای پیغمبر دروغ جعل میکنه. اگر این حدیث دروغ باشد صادر نشده باشد خب همین نشانه جعل است، برای پیغمبر اسناد دادن که پیغمبر فرمود ستکثر علی القاله. خب کسی که در بیداری به نام پیغمبر چیزی جعل میکنه تو خواب نمیتواند بگن پیغمبرم. پس اگر کسی معصوم علیه مسلام را دیده باشد، صورتش را دیده باشد و یک صورتی هم در عالم رویا برای اون متمثل شده باشد، این میتواند تشخیص بدهد که این معصوم است یا نه. اگر به صورت معصوم کسی را دید، مثل زراره دید، مثل همران دید، مثل هشام بن حکم دید، مثل هشام سالم دید، این بله مطمئن است که امام سلام الله علیه را دیده است. اما کسی که امام را ندید، یه صورتی را در عالم رویا بهش نشون دادن، اون صاحب صورت گفت من فرون امامم، این صورت که صورت امام نیست، فقط میمورد یک جعل خبر و دروغ. از این دروغ ها دو عالم زیاده. بنابراین صرف این که کسی در عالم رؤیا یه صورتی رو ببیند و اون صاحب صورت مدعی باشد که من فرون معصومم ثابت نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که عمده رؤیت است نه نظر. من رعانی فقط رعانی. خیلی ها بودن که پیغمبر را به حسب نظر دیدن ولی به حسب بصر ندیدن. فهمون به تراه میاندرون علیه که با هم لایب سرون. این مطلب دوم هم اهمیتش کمتر از مطلب اول نیست. حالا یک کسی پیغمبر علیه مسترات رو در خواب دید یا امام علیه مسترات در خواب دید، این نظر علیه او رعا بود. اون که فرمود من رعانی فقط رعالحق، یا من رعانی فقط رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، یعنی من رعانی یا من نظر الیه. اگر کسی اهل رؤیت بود، بله خود پیغمبر را دیده است. و خیلی ها اهل نظر بودن و اهل رؤیت نبودن. یه هیکلی رو میدن، یه شخصی رو میدن به عنوان یتیم ابی طالب به تعبیر بحر از تفسیر، دیگه به عنوان پیغمبر علیه مصطفی علیه السلام که نمیدیدن که. بنابراین اگر کسی اون توفیق پیدا کنه که اهل اون راه باشد، اهل رؤیت باشد، برای اون میزانی هست که بفهمد این کیه. چون ذات اقدس را وعده داد که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر کسی اهل تقوا بود تو عالم خوابم حفظ میشد، خدا حفظش میکنه. یه قدرت فرق به اون میدهد که انسان میفهمد که این را که دید پیغمبر علیه مصطلات و علیه مصطلات است یا نه. پس عمده آن است که اگر کسی این میزان را فراهم کرده است، تشخیص برای او دشوار نیست. والحمدلله.